متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که از جنبه ابراز و اهداف نبوت ببینیم که آیا خصوصیتی در این ابراز و اهداف وجود دارد که آن خصوصیت ملاک ویژگی و امتیاز وحی مربوط به انبیاست یا نه از نظر ابراز و اهداف چنین خصوصیتی در بین نیست. این را به عنوان یک سوال مطرح کردیم که باید به آن پاسخ بدهیم. در قدم اول بایستی از نگاه قرآن کریم، بحث ما فعلا بر اساس قرآن انجام می شود، اقراض و اهداف نبوت را جستجو کنیم. آنگاه درباره اون اقراض از این منظری که گفته شد مورد بررسی قرار بدهیم اونها. در جلسه قبل 3-4 مورد را عرض کردیم که به عنوان اهداف و اقراض نبوت در قرآن به شمار آمده است. یکی داوری در اختلافات و منازعات، قضاوت کردن، داوری کردن در اختلافات و منازعات. یکی در همان آیه شریفه 213 سوره بقره است که می‌فرماید و انزل معهم الکتاب کتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه. این یک مورد آیه شریفه و این متعدد در آیات دیگر هم نسبت به برخی از انبیا آمده، از جمله راجع به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، سوره نساء 105. همین مضمون، همین آیه که الان قرائت شد در بله سوره مائده هم آیه 48-49 آمده، همین بحث داوری در منازعات، حکم و قضاوت کردن. پس این هم یکی از ابراز و اهداف برقراری عدالت در جامعه بشری است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، سوره حدید آیه 25. در اینجا هم مثل همون آیه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم اختلاف هست که حکمت یعنی چی. انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، بعضی گفتن حکمت همون مراد قرآنه، اسم دیگریست یا وصف دیگریست برای قرآن. بعضی هم گفتن نه، حکمت معارف خاصی است که فرمایش علامه را خدمتون نظر ایشون عرض کردن که فرمود کتاب یعنی اون دسته از احکام الهی که منشور و مبنای داوری هاست، یعنی مربوط به حوزه مسائل اجتماعی هست. این از قرآن استفاده میکنه، هر جا کتاب کار میره بحث لیحکم فی مختلف و فی، چنین تعبیری هست. ایشون میفهمن کتاب یعنی این مجموعه از معارف، احکام و حکمت، سایر معارف غیر از اینها، مثلا مباحث که راجع به توحید، به جهان بینی، به معاد. خب حالا دیگه ما تفصیل این مباحث رو به جای خودش میگذاریم، غرض ما چیز دیگه است در اینجا. پس یکی از اهداف و اقراض نبوت انبیا برقراری عدالت به یقوم الناس و القسط. مطلب هشتم اتمام حجت بر بشر، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، سوره نساء 165. خب این دیگه خیلی واضحه، خداوند متعال رسولان را مبعوث کرده تا اینکه مردم بر خداوند حجت نداشته باشند. این معنیش اینه که اگر مبعوث نمی‌کرد حجت می‌داشتند. حالا بعضی ها اینایی که مخالف حسن و قبح عقلی و حجیت عقلن به این آیه استدلال میکنن بر مدعای خودشون، میگوین که خداوند حجت خودش بر بشر را انبیا میدانه، که مسئله وحی، سمع، نقل وحی. پس این که شما میگوید عقل حجت است، نخیر این درست نیست، چون که این آیه نفرموده است که ما عقل دادیم تا مردم بر خدا حجت نداشته باشند. امامت انبیا را برسالیم تا حجت نداشته باشند. پاسخی که به این سخن داده شده مثل امثال مرحوم طبرسی و حالا کشاف و دیگران که معتقد به حسن قبح عقلی هستند، حجیت عقل، گفتن نخیر آیه می فرماید مقصود که هیچ حجتی نداشته باشند. ما بالجمله و فالجمله داریم، عقل اگر باشه حجت هست، اما حجت تام نیست، چون همه مسائل رو که عقل نمیفهمه. ما دیگه نگفتیم که عقل کافی است، ما گفتیم عقل لازمه. این آیه ازش استفاده نمیشه که عقل هیچ حجیت نداره. این مبادرش این است که عقل حجت کافی نیست، نه نگه حجت لازم نیست. پس این استدلال رو هم حالا اونجا رد کردن. طرف درستی آن است، یعنی اگر چنانچه بنا شد مؤاخذه ای بشود، کیفری داده بشود، نگویند که خدایا ما که نمیدانستیم، پیامبران رو فرستاد که این عذر از آنها گرفته بشه. بسیار. این هشت مورد تا اینجا که حالا کمی خدمت عرض کردم، البته ممکنه شما بازم مواردی پیدا بکنید و این موارد اینجور نیست که به هم قابل ارجاع نباشند. بعضی از دوستان میفهمیدن مثلا دعوت به توحید مصداق همان تبلیغ رسالت اینها نیست، بالاخره به هم برمیگرده. منتها اینکه قرآن کریم جدا جدا مطرح کرده، هر کدام یک صحنی، جایگاهی، نقش ویژه‌ای داره. به این اعتبار حالا میشود اینها رو به یکی برگردان و در بحث ما برنگرداندن بهتر است، در بحثی که ما داریم تعقیب میکنیم. چرا؟ حالا ملاحظه خواهید فرمود که ممکن است ما در بعضی از اینها قائل به اختصاص به انبیا بشویم، در بعضی هاش هم بگوییم تعمیم اعم است. این یک نگاهی اجمالی راجع به اقراض نبوت که در بحث ما یک بحث جانبی استطرادی است، اما در مبحث نبوت یک بحث اصلی است. یعنی اگر بنا باشه شما بحث نبوت را، فلسفه نبوت، اقراض نبوت را بخواهید از دیدگاه قرآن مطرح بفرمایید، خود اینا نیازمند به تبیین بیشتر از تو بحث دارد. اما اجمالا این ها، حالا سخن این است، آیا این اقراض هشتگانه یا دهگانه یا بیشتر، آیا اینها از اختصاصات انبیا هستند که ما وحی نبوت را، ویژگیش را به خاطر اینها بدانیم، یا نه اینها از اختصاصات انبیا نیستند؟ در بین اینها ما دو مورد را داریم، دو مورد که اینا از ویژگی های انبیاست. یک، مطلب اول، دریافت احکام و معارف دین و ابلاغ آنها، این کار انبیاست. اصل احکام را از مبدع وحی، مبدع غیب بگیرن، ولی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول الاخر جمیبا من لیعلم انهم قد ابلغوا رسالات ربهم. پس این میشه از ویژگی های انبیا. غیر از انبیا چنین مقامی نداشتن و چنین مسئلهی درباره غیر اونا مطرح نیست. اخذ المعارف والاحکام الهیه و ابلاغها الى الناس، دریافت و ابلاغ. دو، دقت بفرمایید، دو، تعلیم و تبیین معارف و احکام دین که ابلاغ شده، تبیین و تعلیم اولیه. توجه می‌فرمایید، تعلیم و تبیین در گام اول، این اولیه. این را قید می‌زنیم به خاطر اینکه تعلیم در مرحله دوم، مرحله بعد، اون دیگه از اختصاصات انبیا نیست. اوصیاء الانبیا، عالمان دین، اینها را از انبیا بگیرن و بعد تبلیغ کنن، به اصطلاح به مردم تعلیم بدهن، این نه. اما تعلیم اولیه و این شأن انبیا. دقت فرمایید، حالا دقت فرمایید، اینا نکات ظریف اینجا هست. این تعلیم و تبیین که وظیفه پیغمبره، دو جور ممکنه محقق بشود. یعنی پیامبر خدا این کار را به دو صورت ممکنه انجام بده. یک، مستقیما احکام و معارف را تماما در اختیار عموم قرار بده، به مردم بیاموزه، در مجامع صحبت عمومی. حالا عمومی که عرض میکنم، نه اینکه اگر فرض کنیم قوم او یا امت او مثلا 1000 نفره یا 1,000,000 نفره همه را جمع کنن، نه، اما مجمع، مجمع عمومیه، در مسجده، در یک محل عمومی است. حالا چند نفر هستن، هرچه هستن، این یک شیوه‌شه که پیامبر تعلیم بدهد برای مردم، جلسه رسمی اعلان عمومی، حالا هر کس که آمده و میتونست بیاد. دوم این است که ایشان به هر دلیلی، به هر جهتی، بخشی از احکام را که باید تعلیم بدهد در یک مقام و جایگاه عمومی این کار را نکنه، بلکه اینا به یک نفر، دو نفر، به طور خصوصی، تعلیم خصوصی، نه تعلیم عمومی، تعلیم بده، او را مکلف کند که او بعداً، بعد از او یا در زمان او یه جای دیگه بالاخره به واسطه بره اینا رو به مردم بگه. میشه ولی ما الزامی نداریم، یعنی حکم عقلی و شرعی نداریم که بگیم نه، پیغمبر برش واجبه که تعلیم و تبیین کنه عموما، خودش بالمباشره عموما، نداریم چنین چیزی. ملاحظه می‌فرمایید، این بستگی داره به شرایط و مصالح متناسب با مقتضیات. همین قانون تدریج و مقتضیات میتواند در تعلیمش هم باشه. چطور در اصل نزول و ابلاغ تدریج حاکمه، در تعلیم و تبیین هم هاکذا. خب پس این میتونه باشه اینجوری، یعنی چنین چیزی امکان پذیره. حالا ما وقتی که میایم درباره اسلام، این مسئله برای ما الان هم مختلفه، هم مسئله روشن‌تره. ادیان قبلی، انبیای قبلی، خیلی برای ما جزئیاتش معلوم نیست. الحمدلله تاریخ اسلام هم از نظر خود آیات قرآن، هم روایات در حد نیاز هست. حالا یه خود باید زحمت کشید تأمل کرد، ولی هست. ما می‌بینیم که، دقت بفرمایید، پیامبر عظیم الشأن اسلام یک مأموریت ویژه‌ای به یک تبلیغ ویژه هم داره، علاوه بر مأموریتی که باید یتلو علیهم آیاتهی که ابلاغ کنه احکام دین، معارف دین را، یک مسئولیت خاص هم داره که اون برمیگرده به یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این ویژه است. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این بلغت هست، اما اگه یکی نیاد ما بلغت هست. دوتا میشه دیگه. پس پیامبر دو گونه مأموریت تبلیغ داشته، یک یتلو علیهم آیاته، این تبلیغ اولیه، آیات رو بر مردم تلاوت میکرد، حالا به هر مقداری که برش نازل میشد به همون تدریجه برای مردم فرام میخوان باز میخوان، تعلیم هم تدریج میکرد، اما در خصوص یک مسئله تبلیغ ویژه براش میاد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك لئن لم تفعل فما بلغت رسالته. میدونید بعضی گفتن که این مراد همون اصل قرآن اصل دینه، بعضی اینجور گفتن دیگه اصل دینه، گفتن که یا ایها الرسول ای پیامبر بلغ ما انزل، ما انزل یعنی کل دین کل قرآن، این ما انزل را بلغ و الا فلم تبلغ. به قول مرحوم علامه میگن این به اصطلاح شوخی به شوخی اشبه است، یا یه آدم نستجیر بلا عن صفاحتن بخواد حق بزن، آره میگه آقا قضا تو بخورا، اگه نخوری نخور بیا، آقا بلند شو بلند نشی بلند نشو بیا، یه چیز واضحه آخه علی قرآن این خدا نیست چیز واضحه را، آقا اگه نگی نگفت معلوم، اگه نگم نگفتم بیا. چه معنی داره؟ اونایی که میگن که این مراد اصل و تبلیغ است، این تبلیغ دین هست، معنیش این میشه که نونتا بخور آبوشتا بخور و اگر نخوری آبوشتا نخوری، یه بچه میفهمه خودم بعد این که میفهمد و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اون رسالتی را هم که تا حال ابلاغ کردی که انلم یکون میشه، والله یعصم که من الناس، حالا یعصم که من الناس را اینا نکات داره، من نمیخوام چون بحث آیه تبلیغ و مسئله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه خود بحث دامنه داری است، بعد در جای دیگری مفصل بررسی بشه. من اشاره میکنم خواستید القدیر را راجع به روایاتش ببینید، جلد اول روایات شأن نزول هم، حالا ما فعلا از روایات بیشتر استفاده کنیم، روایات شأن نزول و قصه قدیر خم، اگر خواستید احادیثش را ملاحظه کنید به کتاب شریف القدیر جلد اول که آیه تبلیغ، آیات را آورده دیگه، آیه اکمال دین، آیه تبلیغ، آیه یأس الکافرین، آیه سؤال عذاب، اینا را یکی یکیشون آورده، احادیث زیلش نمی‌کرد. این میشه تبلیغ ویژه، یعنی کسی را باید تبلیغ کنی امامت کسی را که اون مدینه علم تو هست. از این دوتا که ما بگذریم، از این دوتا که عرض کردم، یک دریافت اصل معارف و احکام دین از مقطع غیب و بعد ابلاغ آنها و تعلیم اولیه، حالا تعلیم عرض کردن به دو صورت میشه، از این دوتا بگذاریم بقیه اختصاص به انبیا نداره، اتمام و حجت عام، بشارت و انذار عام، لیقوم الناس بالقسط عام، اختصاص نداره که فقط و فقط این در حوزه نبوت تعریف میشه، نه خیر، اینا هم چون در هر زمانی، حالا بخواستم همین را تکلیل بکنم، در هر زمانی باید حجت خدا روی زمین باشه، نبی باشه یا غیر نبی، راجع میفرمایید این که ما میبینیم، میخواستم همین خدمت رو عرض کنم، مثلا حالا اجازه بکنم به تدریج بگیم، پیامبر در حدیث نبوی معروف چی فرموده؟ فرموده از من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتدم جاهل. اینو یکم باز کنیم انصافا که دقت رو این جمله بکنه، مرگ جاهلی، اگر کسی امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده، این مثل اینه که اگر پیغمبر رو کسی بهش ایمان نمی آورد پیغمبر رو نمیشناخت مرگش جاهلی بود دیگه، یعنی امام از نظر اتمام حجت همون جایگاه داره پیغمبر کار حجت خدا، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتادن جاهلیه. منبع این حدیث، حدیث معروفی است، اگر خواستید که مراجعه بفرمایید من بلش عرض میکنم خدمتتون، از منابع شیعه بحار الانوار جلد 23 صفحه 76 تا 95، یعنی حدود 20 صفحه، منابع مربوط به همین حدیث من ماته. القدیر که ایشون از منابع غیرشی نرمون کند جلد 10 صفحه 292 تا 294، ابن عبدالحدید شرح ابن عربی جلد 9 125 صحیح مسلم جلد 3 کتاب الاماره حدیث 54 و 58 المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 150 و صفحه 204 حدیث 259 و 403 نوشتید شرح المقاصد جلد 5 صفحه 439 این از کتابای کلامی شاخص اهل سنت شرح الفقه الاکبر فقه اکبر متنش منسوب است به ابو حنیفه کتاب چیست؟ جزوه ایست درباره عقاید الفقه الاکبر اسمشه ملازم فهمونید اینا شرح کردن شروع مختلفی داره یکیش همین ملا علی قاری هندی از علمای شاخص اهل سنت احناف شرح الفقه الاکبر 179 این همین یکی حدیث حالا یکی حدیث نبوی را اگر کسی رو این فکر کنه که من مات ولم یعرف امام زمانه یا به تعابیر مضمون یکی تعابیر مختلفه من مات و لیس فی عنقه بیعت و امامن تعابیر مختلفی داره مضمونش اینه خب یا مثلا حالا من شواهد عرض میکنم که اینا اختصاص نداره به بحث نبوت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یک جا در خطبه 252 فرموده است انما الائمه قوام الله علی خلقه خیلی عبارت بلندی است و گویا ان الائمه قوام بخش قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علی عباده ائمه اینجورن عرفا این نشانه ها و علم های حقند نیست برای بندگان خدا عرفا او بعد می فهمد لا یدخل الجنت خیلی حرف است لا یدخل الجنت الا من عرفهم و عرفوه داخل بهشت کسی نمیشه مگر اینکه اونا رو بشناسه و اونا هم را بشناسن یعنی بپذیرنش تأیید بکنن ولا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه مرز دوزخ و بهشت امام هست اگر کسی او را بشناسه اونم تصدیق کنه بهشتیه اگر نشناسه اونم انکارش بکنه این انکار کنه اونم انکار بکنه دوزخیه دویستو خطبه 252 عرض کردم جالب اینجاست که ابن عبدالحدید که اینو شرح میکنه در جلد 9 صفحه 125 میگوید این سخن علی ابن ابی طالب ریشه در قرآن داره از قرآن تشیش میگرفته کدام آیه یوم ندعو کل اناسم امام قیامت هر گروهی را با امامشان فرا میخوانند خب اگر خدای نکرده اون امام باطل باشه اونا هم امام دوزخ باشه اونا هم به دوزخ میرن دیگه ابن عبدالحدید میگوید این از این آیه استفاده شده و حالا نکات دیگری هم داره این هم اگر انشالله بحث کردید رجوع بفرمایید خیلی نکات خوبی داره مثلا یکی از چیزایی که ایشون استفاده میکنه میدونید چیه علم امام است علم امام است به همه مردم عصر خودش چرا؟ میگه برای خاطر این که این میخواهد نسبت به پیروان خودش شاهد باشه تصدیقشون کنه یا تکذیب کنه دیگه همینجور نمیتواند که از اون ناگاهی چشماشو ببنده بگه آقا اینا قبول دارم اینا قبول ندارم که یعنی آدم ملا اینجور از سوالات دیگه عواقبشو کار نداره این بحث ملاییشه ابن عمیده که ملاست واقعا ملاست دقت میکنه می فهمن لا یدخل الجنت الا من عرفهم و عرفوه من عرفوه در یک زمان امام در مناطق مختلف شاید هیچ کس نبینه اصلا او را هیچ وقت باش برخورد نکنه میشناسه میگه یه چنین علمی امام داره و الله چطور میخواد تصدیق کنه تکذیب کنه بعد میگه شاهد قرآنی هم داره که می فهمد که قرآن می فهمد روز قیامت هر رسولی را شاهد بر امت خودش میگیرن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر شاهد لااقل بر امت خودش. حالا بعدی که میگن هم امت اسلام هم انبیاء دیگر، حالا امت خود اسلام بگیرید، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب پیغمبر اون وقت بوده، حالا که از دنیا رفته، الی یوم القیامه امتش هر چه باشه او باید علم داشته باشه به اینا. لذا علم بعد از وفات، علم نبی، این که این وهابی ها متاسفانه شکشون حقاقت نمیدینه متوجه نمیشن، میگن بابا شما میگید پیغمبر از دنیا رب، آدم که از دنیا رب دیگه تمام شد، اطلاعات نداره از عالم ما، شما دنبال چی هستی؟ ببینید، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این نکات رو هم این آیه نبل حدید اینجا آورده، خیلی محصه قشنگی داره و دوجو کن. اگر ما باشیم، دقت فرمایید، روش استنباط دیگه، اگر ما باشیم و آیات، باید بگیم همه اختصاصیه. اصل اولیه اینه که این حکم و این غرض و غایت که به نبوت ارتباط پیدا کرده، پس مال انبیاست، چون وصف است دیگه، تعلیق یک حکمی است بر یک وصفی، ارتباط یک مطلبی است بر یک شخصی یا اشخاصی، پس اصل اولیه اینه که مال اوناست. ما که میگیم اون 5-6 تای بعدی اختصاص داره، دلیل داریم، اونا باید دلیل بیاره. بسیار خوب، اگر دلیل بیاورد که گرفتن احکام از مبدأ غیب و ابلاغ آنها و تبیین اولیه، اینم عام است، این رو باید دلیل بیاورد. دلیل نداره، چون لا نبی بعدی این رو نفی میکنه. ملاحظه میفرمایید؟ پس بنابراین اصل اولیه اینه که اینها در رابطه با انبیا مطرح شده، از شؤون انبیاست. منتها ما میگیم نه، اون دلیل داریم که اینها اختصاص نداره، اینا حجت، اتمام حجت همیشه باید بشه، که این شواهد رو دارم برای این مطلب میآورم که عرض میکنم که اینا اختصاص نداره، که امیرالمومنین اینجور فرموده. و چند تا دیگه شاهد هم بر این مطلب هست. مرحوم صدوق، ما یک بابی داریم در احادیثمون که باب اینه، این که زمین هیچ رو از حجت خالی نمیمانه، در کافی هم هست، در احادیث مختلف هست دیگه این باب، نظر میفرمایید زمین همیشه از حجت باید یه حجت درش باشه. در این کتابی که حالا من خدمتتون عرض میکنم، کمال الدین شیخ صدوق، جلد 1 باب 22، 56 تا حدیث در اینجا آورده، کم نیست، 56 تا روایت در این بابه، همین باب 22 که مربوط به این است که زمین از حجت خالی نیست. خب اینا بیانگر این معناست. اون حکمت 147 نهج البلاغه را اینا قدیم من دارم با فشرده اشاره میکنم، تتمش بعد باید بگیم، که فرمود اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. 147 حکم، همون صحبت های حضرت با کمیل هست دیگه، کمیل فرمود مطالبی دارم به تو بگم، یک جمله اش اینه، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا لعلا تبتل حجج الله و بیناته و بیناته، تا حجت ها بینات خدا بمانه. از این شواهد ما میخوام عرض کنم که اینا رو که ما در نظر میگیریم، این 5-6 مورد اختصاصی نیست، ولی اون دو مورد اول به اون بیانی که عرض کردم اختصاصیه. تتمه این مطلب را با ادامه بحث که برمیگردیم به مسئله محتوا و مضمون بعد از غایت و غرض، انشاءالله در جلسه آینده.
إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير.